بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب استعذار دارید که بحث ما در بیان نظریه ای بود که معتقد بود شک اگر در حکم کلی باشه و شبهه حکمیه باشه استصحاب جاری نیست، اگر شبهه موضوعیه باشه، به عبارت دیگه حکمی که میخوایم استصحاب کنیم حکم جزئی باشه، استصحاب جاریه. عرض کردیم بیشترین بیان برای این نظر از مرحوم آقای خویست رضوان الله علیه. دیروز من عرض کردم برای اینکه کلام ایشون دقیقاً مشخص بشه ناچاریم همه مطالب ایشون رو مگر با تلخیص بیان کنیم. دیروز راجع به جایی که شک در حکم شرعی باشه و راجع به مقام جعل باشه که در واقع شک ما بر میگرده به استصحاب حکم شرعی یا نسخ حکم شرعی، که اینجا عرض کردیم همه قبول دارن، ایشون هم قبول داره که در چنین جایی استصحاب جاریست. اصطلاحا هم میگن استصحاب عدم نسخ. بنده عرض بکنم براتون این مسئله نه فقط در محیط شرع یک هنجار یک عرفه، بلکه در قوانین موضوعه هم همینه. ولذا اگر قانونی رو شک کنن نسخ شده یا نه، حکم قانون رو مجرا میکنن، جاری میکنن تا زمانی که از مجاری قانونی ثابت بشه که این حکم نسخ شده. پس اینو دوستان بذارید کنار، ذهنتون رو مشغول نکنه که بتونیم اون باکس مخصوصی که امروز داریم اینجا متمرکز بشیم. ببینید بعضی وقتا هست که شک ما در مجعوله، یعنی اصل جعل صورت گرفته. میخوام فرقشو با قبلی متوجه بشیم. اصل جعل صورت گرفته و احتمال نسخ هم در میان نیست. حکمی صورت گرفته، تشریع شده، احتمال نسخ هم نمیدیم، اما در عین حال شک داریم. حالا توجه کنید، حکمی تشریع شده باشه، حکمی تشریع شده باشه، یعنی شک در جعل نباشه، در نسخش هم نباشه. آقای خویی اسم اینو گذاشته شک در مجعول. من الان دارم عبارات ایشون رو براتون توضیح میدم. اسم اینو گذاشته شک در مجعول. میفرماید که هر زمان شک در مجعول باشه از دو حال خارج نیست، به تعبیر ایشون ولا ثالثه لهما. یک، شک در مجعول به این معنا که در گستره مجعول شک داریم، پس اصل حکم تشریع شده اما در سعه و زیغش شکه. در واقع موضوع حکم بین موسع و مزیق مردده. این یه صورت. صورت دوم شک در مجعول، نه در جعل، اما نه در سعه و زیغ حکم. اصلا حکم معلومه، امور خارجیه باعث شک شده. خب حالا مورد مورد دوستان با مثال و با اینا مطلب روشن میشه. اما صورت اول شک در مجعول و سعه و زیغ موضوع. اگر دوستان بخوام مثال بزنیم، تو همین مثالی که دیروز داشتیم خارج نمیشیم. همین مثال زن حائض. خب ببینید زن حائض حرمت مقاربت داره، درسته؟ اما موضوع حرمت مقاربت واجدت و دم هست، یا بگید واجد و دم، دیم مؤنث هم نمیخواد بگیم چون مذکر که واجد و دم نیست که، آیا واجد و دم هست یا موضوع حرمت مقاربت محدث به حدث حیزه؟ خب فضلا تفاوت این دو چیه؟ آیا واجد و دم موضوع حرمته یا محدث به حدث حیز؟ اگر واجد و دم باشه، به محضی که خون این خانم از حیز قطع شد، ایشون دیگه فاقد و دمه، دیگه میشه باهاش مقاربت کرد. اگر محدث به حدث حیز باشه، تا وقتی غسل نکرده، میدونید که اگر زن تا 10 روزم غسل نکنه محدث به حدث حیزه. به همین خاطر نمیتونه مس قرآن کنه، نمیتونه وارد مسجدین بشه، نمیتونه کاری حائض نمیتونه، باید ترک کنه، چون چیز دیگه حدث داره دیگه، باید غسل کنه. اینو گفتم یه وقت تو ذهنتون نیاد که با قطع خون حدث حیز تموم میشه، با غسل حدث حیز تمام میشه. ببینید موضوع مقاربت یعنی حرمت مقاربت، موضوع حرمت مقاربت مردد است بین واجد و دم که میشه مزیق، یا محدث به حدث حیز که میشه موسع. شک داریم، شک داریم دیگه. شک در مجعول یعنی در سعه، در حرمت مقاربت برای بعد از حیض. و شک ما به خاطر اینه که ما گستره مجعول رو نمیدونیم. به قول آخری موضوع در اینجا که خانم باشه، نمیدونیم موضوع واجد و دمه یا محدث به حدث حیزه. در واقع شک داریم در سعه و زیغ موضوع. یه سوال میکنم از شما، نگاه برگه نکنید، شبهه اینجا موضوعی است یا حکمیه است؟ بله، شبهه در موضوع ها، که این خانم واجد و دمت یا محدث به حدث. خوشبختانه بحث فقهمون دیروز همینا بود دیگه، این مقارن شده با هم دیگه، فقه و اصول. ببینید اینجا شبه حکمیه است. یه دفعه ناشیگری نکنین، شما که نمی کنید، حالا تذکرم میگم که دیگران متوجه باشن، صدا بالاخره ضبط میشه. ببینید با اینکه شبه در سعه و زیغ موضوع است، اما موضوع به عنوان حکم، ولذا ما حکم شارع رو شک داریم. در واقع بعضی فکر میکنن اگر تو سعه و زیغ موضوع بود پس شبه موضوعیه است. اشتباه بزرگیه اصطلاحا. نه، ما حکم شارع رو در واقع نمیدونیم. نمیدونیم حرمت رو برده رو واجد و دم یا برده روی مقدس به حدث حیض که موسع تره، شامل بعد از حیض هم میشه تا قبل از غسل. پس شبه حکمیه است آقا، شک نکنید، شبه حکمیه است. حکمیه سوال کنم کلی یا جزئی؟ بله کلی دیگه، اصلا شبه حکمیه بلد باشید همیشه کلیه، چون ما در حکم شارع شک داریم دیگه، یعنی نمیدونیم به عنوان یه حکم کلی شارع حرمت مقاربت رو برده روی واجد و دم یا محدث به حدث، شبه حکمی کلیه. این دوستان یک صورت، اینم مثالش. حالا استصحاب داره یا نداره عجله نکنید، حالا این داشته باشید. صورت دوم شک در مجعوله، تا اینجاش با اون یک قبلی یکیه، یعنی مثل دیروز نیست که شک در جعل باشه شک احتمال نسخ بدیم، نه، ولی این طور نیست که ما شک در سعه و زیغ حکم داشته باشیم، به قول ایشون در موضوع حکم داشته باشیم، بلکه حکم شرعی کاملا روشنه، اما یک امور خارجی باعث تردید شده. مثلا فرض کنید ما به 1001 دلیل برامون ثابت شده در شریعت که خانمی حرمت مقاربت داره که واجد و دم باشه، پس محدث به حدث حیض موضوع نیست، تا وقتی واجد و دم حرامه، به محضی که پاک شد ولو غسل نکرده حلاله، همونطور که خیلی از فقها فتوا میدن دیگه. خب اما این بنده خدا نمیدونه خون تموم شده یا بناست بیاد، بیچاره خانم ها دیگه این مشکل رو دارن دیگه، معمولا یه صبح تا ظهر، یه شبانه روز، یه نمیدونم صبح تا غروب با شک نمیدونن بناست بعد بیاد یا نه، یعنی شک داره واجد و دمه به این معنی که هنوز بناست خون بیاد یا دیگه تموم شده، همین آخرین بار بود. علما اینجا شبهه حکمیه است یا موضوعیه است؟ درس دیروز فقه بلا شک موضوعیه است، چون حکم شرعی کاملا روشنه. سوال دوم آیا جزئیه یا کلیه؟ جزئی، خود این خانم، این خانم نمیدونه، این برای خودش، حالا یه خانم دیگه هم اونم خودش، این خانم حکم شرعی معلومه. اینو بهتون میگم همیشه در شبهات موضوعی حکم میشه جزئی، همونطور که در شبهات حکمی حکم میشد کلی. پس نگاه کنید اینجا دو صورت، ما امروز بعضی از دوستان کمی دیر اومدن، دو صورت، هر دوی این دو صورت شک در مجعوله، پس فرقش با دیروز معلوم بشه، شک در جعل نیست، احتمال نسخ و مسخ و اینا نمیدیم برخلاف دیروز، اینقدر مشترک. اما دو صورتی که براتون درست کردیم این شد که یکی حکم کلیه، شبهه حکمی است، دیگری حکم جزئی، شبهه موضوعی است. درست شد؟ آقای خویی میفرمایند که این صورت دومی امروزا، این صورت دومی بدون تردید مجرای استصحابه، هیچ شبهه‌ای در جریان استصحاب نداره. الان تو همین مثال خودمون، خانمی که شک میکنه خونش تمام شده یا نه، خب باید استصحاب کنه دیگه، بله؟ مثلا یه صبح تا ظهر صبر کنه، یه صبح تا غروب صبر کنه، یه 24 ساعت صبر کنه، حالا بستگی به حالت خانمام داره، و الا استصحاب حیض داره. مثل که استصحاب نجاست داریم، استصحاب طهارت داریم، استصحاب وضو داریم، استصحاب حدث داریم، همه اینا، اینجا هم استصحاب داره، کلام هم درش نیست به قول ایشون، اختلاف هم نباید باشه، اختلاف هست البته ولی نباید باشه. اینو بذارید کنار، برمیگردیم به کدام؟ صورت اول امروز. صورت اول امروز که شک داریم در حکم کلی، شکمون هم مثل دیروز در اصل جعل نیست که زود استصحاب کنیم تمامش کنیم. مثالی که زدیم دیگه دست تو دستتون باشه، همین مثالی که خانم نمیدونه بعد از پاک شدن از حیض حق مقاربت داره، زوجش شوهرش نمیدونه یا نداره تا خانم قصد کنه، شبه حکمی است دیگه. اینجا آیا بگیم استصحاب جاریه یا نه؟ و دوستان تمام سخن در این قسمته. الان شما برید پایین میگن بله آقای نراقی، آقای آلونه که یادشونه، آقای خویی، حالا بعضی از دوستان آدرس آوردن گفتن شیخ خور، محدث استرابادی، میرزا حبیب الله رشدی تو درس، اینا همین نظر رو دارن. خب بسیار خوب، حالا ما اینا رو میخواد اضافه کنید بنا به نقل ثقه اینجوری، من خودم مستقیما اقوال اینا رو ندیدم. ببینید اینا میگن بین شبهه جز موضوعی با کلی، اما الان معلوم شد که نه، اون قسم اولم که دیروز گفتیم از محل بس خارجه. این شبهه موضوعی هم اینا قبول دارن استصحاب جاریه، فقط میماند شک در مجعول که شبهش هم شبهه حکمیه باشه. به قول آقای خویی شک برمیگرده در دایره مجعول، موضوع جعل شرعی. اینا دیگه تعابیر ایشونه که چقدر جعل شده. الان تو مثال خیارات هم اگر به خود مثال بزنیم، الان اون از کدام قبیله؟ اگر شک کنیم خیار فوری هست یا با تراخی هم خیاره، علمایی از کدام قبیل میشه؟ همین قسم امروزمون دیگه، چون اصل خیار میدونیم مجعوله، احتمال نسخش هم نمیدیم، پس اون دیروزی هیچ. از این طرف منشأ شکمون هم امور خارجی نیست، در واقع شکمون اینه که آیا خیار در عیب، در قبن، در تخلف شرط موضوعش فوره، مثلا بگیم مقبون فوراً، یا نه اگر فوری هم فسخ نکنه ادامه داره خیار در سعه و زیق. یعنی همینطور که اگر فوراً بخواد فسخ کنه میتونه، اگرم در آنات بعدم فسخ کنه میتونه. مثالش میشه مثلا اون زن حائضی که نمیدونه چه حق مقاربت برای همسرش هست، درست شد؟ دیگه مثال دوستان الا ماشاءالله، مثال اینجا زیاد داریم. مثلا یه مثال دیگه بزنیم، اینا میخوام آمادتون کنم که بعد که میفتیم تو بحث نخیم همونجا مثال بزنیم. مثلا یه بحثی هست تو ذهنتون میاد که آب اگر قلیل بود و نجس، آب قلیل و نجس، درست؟ اگر فرض کنید این آب رو ریختن روش تا کر شد، آب قلیل المتمم کرن اصطلاح میگن، رسید به کر، اینقدر آب ریختن روش، آب قلیل ریختن روش تا شد کر، فرضاً بکنید دیگه عین نجاست و رنگ نجاست و بوی نجاست هم نداره، آیا این آب پاکه یا نه؟ این از کدام قبیله؟ ببینید ما حکمی که اینجا داشتیم یقینی چی بود؟ که تو نسخش هم شک نداریم، این نجاست آب قلیل که با نجس برخورد کرده بود، درست؟ نجاست آب قلیل. حالا آیا این نجاست آب قلیل ادامه داره تا وقتی که فرض کنید یه آب کری بریزن روی این آب قلیل، مثلا یا بریزنش توی حوضی، خب اینجا دیگه یقینا پاک میشه دیگه، آب قلیل هم پاک میشه، میشه داخل اون آب. اما اگر اومدن نه آب ریختن روش، ریختن روش، ریختن روش تا وقتی که شد کر، آیا نجاست هست یا نه؟ اگر دقت کنید شک به قول آقای خویی در مجعول، منتها در سعه و زیغ مجعول، چون شبهه ما شبهه موضوعیه که نیست، شبهه موضوعی اگر بخواد باشه اینه که نمیدونیم آب روش ریختن یا نریختن، این میشه شبهه موضوعیه. شبهه ما شبهه حکمیه کلیه است که به طور کلی آب قلیل نجس اگر تمام شد کرن، رسید به مرز کر، پاک است یا نه باید مزمهلش کنن تو آب کر یا ببندنش به آب کر تا پاک بشه. شبهه حکمیه بفرمایید، شکم در مجعول در سعه و زیق. خب اینجا باز بحثه. یه مثال دیگه هم میخواد بزنیم دیگه عبور میکنیم. در معاتات، در معاتات ببینید اگر ندونیم که آیا معاتات فرض کنید حالا بگیم اباحه میاره یا ملکیت میاره، بله اباحه میاره یا ملکیت میاره، آیا ملک جائزه یا ملک لازمه؟ یعنی برای بعد از فسخ مشتری آیا جعل شده ملکیت معاتاد یا نشده؟ اگر بیع به صیغه بود چی میگفتن علما؟ بله شک نمی کردن، میگفتن نخیر فسخ هم به درد نمیخوره مگه مواردی که خیار باشه، بله عقد لازمه. ملکیت هم که با معاتاد میاد، با بیع میاد، بیع به صیغه ملکیت لازمه. اما ملکیت با معاتات به قول بعضی ها قدیمی ها که جای تعجبم داره اینه که نمیدونیم تا وقتی است که طرف مقابل فسخ نکرده یا ادامه داره این ملکیت مجعول به معاتات با فسخ هم برداشته نمیشه. با سوال میکنم شبهه، شبهه چیه علما؟ حکمیه. شک در چیه؟ سعه و زیغ مجعول. دوستان اگر بخوایم تا شب اینجا بشینیم مثال بزنیم، حتی مثال های واقعی ها، نه مثال های فرضی، میتونیم مثال بزنیم، چون موارد مشکوک زیاد داریم در فقه اختلافی. حالا ممکنه بعضیش کسی قبول نکنه، مثلا این مورد ما تردید نداریم که معاتاد ملکش میاد، ملکش هم لازمه، اما خب واقعا فتوا داریم، نظر داریم، نظر محترمه، بعضی از علما فرمودن. خب شبهه شک در مجعول، سعه و زیغ، شبهه هم شبهه حکمیه. اینجا دوستان امروز و فردا، هنوز فردا ما لنگ حرف ایشون هستیم، یعنی معطل فرمایش ایشون میشیم آقای خویی، اینجا دوستان باید بحث کنیم ببینیم استصحاب جاریست یا نه، که آقای خویی چی میخواد بفرماد همون جلوتر بگید، میخواد بگه استصحاب جاری نیست. اما چرا جاری نیست؟ این چراش مهمه و معطلم میکنه، و معطلم میکنه. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم میریم در این قسمت. حالا من این هی تاکید میکنم یه وقت دوستان چیز نشن، هر چی که میذاریم ازش فاصله میگیریم دیگه بذاریم کنار دیگه، اون شک در جعل که بنا شد بذاریم کنار، شک در مجعول هم اگر شبهه موضوعی باشد بذاریم کنار، اصلا حواسمونم بشنره ها، فقط بیم سراغ همین صورت اول امروز، شک در مجعول، شبهه حکمیه، شک در سعه و زیغ مجعول. فقط همین رو روش فکر کنید. آقایون، ایشون میفرماید که این مورد هم خودش دو صورت داره، اینه تقسیم میکنیم شلوغ نشه. این مورد هم خودش دو صورت داره. دو صورت کدوم ها هست؟ میفرماید که یک صورت اونجایی که ما یه حکمی داریم، خب حکم بدون موضوع نمیشه، بله حکمی داریم، موضوعی داریم و زمان مقابل مکان، به طوری که این زمان به قول ایشون مفرد موضوعه. حکمی داریم، موضوعی داریم، زمان داریم، به طوری که این زمان مفرد موضوعه. مفرده یعنی چه؟ یعنی موضوع ها به تکه تکه زمان تقسیم میشه، تکه تکه زمان تقسیم میشه، به طوری که به تعداد زمان حکم منحل میشه، یعنی احکام متعدد میشه و منحل میشه. حالا ما یه مثال میتونید برای این پیدا کنید؟ بگید و برگه کنید بگید. همین مثال زن حائض و وتر اینا دیگه بدید این برمور دیگه، همین مثال خوبه دیگه. ببینید آقا، یک خانم وقتی که حیض میشه حرمت میاد. حالا تو بحث ما حرمت چی؟ مقاربت، حرمت وتی زن حائض. اولا علما بگید ببینیم اینجا حکم چیه؟ حرمت. موضوع چیه؟ موضوع وت، وتی حائض. البته اگر دقیق بخواید خیلی فیکس و اصطلاح صحبت کنید، استاندارد، حرمت میشه حکم، مقاربت وتی میشه متعلق، زن حائض که متعلق المتعلقه میشه موضوع. حرمت وتی زن حائض، حرمت خورده به چی؟ به وت. متعلق دیگه، متعلق یعنی متعلقان به، کاملش هم اینه دیگه، بهیشو نمیگن. متعلقان به حرمت چیه؟ وتیه دیگه. خب وت به چی خورده؟ به دیوار که نخورده که، خورده به زن حائض دیگه. همیشه متعلق المتعلق رو میگن موضوع. گوش میکنید؟ خب متعلق موضوع. ولی به شما بگم خیلی وقتها از جمله همینجا آقای خویی خیلی مراعات این اصطلاح رو نمی کنن. به جایی که بگن متعلق حکم میگن موضوع حکم، موضوع حکم. حالا جالب اینه که ایشون تو اون صفحه قبل گوش میکنید فرمود موضوع، موضوع رو خود زنه گرفت، خود زنه رو گرفت موضوع. تو این بر صفحه موضوع رو مقاربت گرفته، که اگر بخوام دقیق بشیم اون صفحه قبلی درست بود، این صفحه مطابق اصطلاحشون نگفته. ولی خب حالا به آقای خویی که آدم جرأت نمی‌کنه میگه شما اصطلاح صحبت کنه، میگه من رب و نوع اصطلاح هم دیگه. حالا به هر حال ببینید، من بذارید رو حرف ایشون با ادبیات ایشون حرف بزنم، چون دارم عبارت ایشون رو توضیح میدم. ایشون میگه که شما گاهی یه حکم دارید، حرمت، یک موضوع دارید، وتی زن حائض، ایشون اینجوری میگه، یکی هم زمان دارید. علما زمان تو اینجا یعنی چه؟ یعنی روز اول، روز دوم، روز سوم، بعضی هم خوش شانسن روز دهمه خانم شد تا 10 روز دیگه بیشتر هم نمیشه. بله، حالا تازه اگر روز و روزش کنیم، بگیم ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، حالا اگه دقیقه ایش هم کنید که دیگه ببینید چه خبر میشه، چند دقیقه میشه، چی میشه. بله، خب اینجا ما یک حرمت داریم علما، یا به تعداد زمان مقاربت ما حکم داریم، یعنی حرمت داریم، یه حکم داریم با یه موضوع، یا احکام متعدد داریم که قهرن موضوع هم باید متعدد بشه دیگه. کلا میشه علما فتوا بدید. بله، قطعا به تعداد زمان ما حکم داریم. ولی بله، اگر کسی روز اول مقاربت کنه خب یه حرام. چی میگید آقای حسینی؟ روز دوم مقاربت کنه یه حرام، روز سوم یه حرام، ساعت اول یه حرام، ساعت دوم یه حرام، ساعت سوم یه حرام، اینجوریه دیگه، عرفیه دیگه. نه عرفیه، نه وقتی حالیش کنیم بگیم آقا این به تعداد زمان حرامه ها، منحل میشه دیگه، منحل میشه. حالا ایشون میگه عرفن، ولی اینکه جای عرف نیست اینجا ها، که اینا در فقه عرف رو باید دیدید، شما که ملاحظه کردید میدونم که اصلا جای عرف هم نیست. حالا ایشون میگه عرف. آقا ببینید اینجا ما به تعداد، گوش میکنید، به تعداد زمان، حالا اگر یه حد وسطی بذاریم برای زمان مقاربت. دیدم یه کتابی اخیرا اومده تو بازار، 11 دقیقه، مال کوئلو، متاسفانه تو همین عرفان‌های کاذب. خب یه کتاب مزخرف مبتذل، من خوندم کتاب روی حدودیش، مال یه عیاش متاسفانه نوشته میشه، تو کشور ما ترجمه میشه، میاد تو بازار میخرنم. این 11 دقیقه حد متوسط زمان مقاربته، مثلا اسم کتابم 11 دقیقه برای زمان مقاربته، دیگه حال نمیدونم. خب به تعداد 11 دقیقه، 10 دقیقه شما تقسیم کنید، و بعضی هم که به کمتر از 1 دقیقه، بعضی هم خب بیشتر، به حال این تخصصیش بمانه. ببینید اینجا گوش کنید، این لابلا این حواشی گم نشه حرف. ما حکمی داریم با موضوعی، شبهمون هم شبهه حکمیه هستا، خوب دقت کنید. زمانم هم همینطور که گفتیم مفرد موضوعه. خب ببینید وقتی خانم حیض میشه تا وقتی واجد و دمه، مثلا 6 روز، به تعدادت حالا بگید 10 دقیقه، 1 دقیقه، 1 ساعت، ما حکم هم، یعنی به تعدادی که مرد میتونه مقاربت کنه منحل میشه ها، هم حکم منحل میشه هم موضوع. موضوع هم همون هم میگید که وقتی زن در ساعت اول، وقتی زن در ساعت دوم، وقتی زن در ساعت سوم، چون معنا نداره حکم متعدد بشه ولی موضوع یکی باشه، موضوع هم متعدد میشه، درست شد؟ تا 6 روز میدونیم حکم حرمته، روز ششم تمام شده هنوز غسل نکرده، فرض کنید بنا داره 2 ساعت دیگه غسل کنه، نمیدونیم 2 تا دیگه حرمت هم داریم یا نداریم، مال 2 ساعت بعد از پاک شدن و قبل از غسل کردن میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ استصحاب چی؟ استصحاب حرمت مقاربت. حرمت مقاربت چی؟ حرمت مقاربت ساعت اول، حرمت مقاربت ساعت شستم، حرمت مقاربت روز ششم ساعت آخر، اینا که یقینا حرام بود، حرمت مقاربت ساعت اول بعد از قطع خون اصلا حالت یقینی نداره. شما میخواد استصحاب کنی، چی میخواد استصحاب کنی؟ مگه نباید در استصحاب حالت یقینی باشه؟ این باید باشه یا نه؟ حالت یقینی چیه اینجا؟ ساعت دوم هنوز نرفته غسل کنه، خب حرمت مقاربت ساعت دوم بعد از پاک شدن از خون قبل از رفتن به حمام حالت یقینی نداره که. لذا ایشون میگه اصلا اگر ما بحث تعارضم نباشه اصلا این جای استصحاب نیست. دوستان وقت گذشته، این رو مطالعه کنید تا فردا این چند خط هم مثلا پیاده کنیم. الحمدلله رب العالمین.